رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. بر اثر شکستن یخپاره در آبانبار خرد در روستای آبی کنپای ناحیه عینی ولایت سغد 4 نورسی از 14 تا 15 ساله جان باختند. حادثه ساعت 6 بیگاه روز 23 فوریه رخ داده. به قول ساکنان جسدها تنها ساعت 10 شب از درون آب بیرون آورده شدند. مراسم دفن نورسان روز 24 فوریه برگزار شد. نبادار اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه عینی حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. طرق‌قول نارف ساکن محلی در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان جسدها را زمانی از آب بیرون آوردند که نورسان بر اثر سردی از حد زیاد جان باخته بودند. بیشتر ساکنان دهه آب کنپا باشندگان سابق روستای مخشبت جماعت فاندریای ناحیه عینی هستند. آنها سال 2006 از سیلفرهای خسارات دیده و سپس برای زندگی به این روستا کوچیدند. سازمان ملل متحد سال گذشته را پرتلفات ترین سال برای غیر نظامی ها در افغانستان نامیده است. این سازمان در گزارش تازه خود که روز 24 فوریه نشر شد میگوید سال 2018 در افغانستان بیش از 3800 غیر نظامی کشته و بیش از 7100 نفر دیگر مجروح شدند. این رقم در مقایسه با تلفات غیر نظامیان در سال 2017 11% بیشتر بوده است. افزایش تلفات غیر نظامی ها در افغانستان با نیرو گرفتن گروهی دهشت افکن دولت اسلامی، افزایش حمله های انتحاری و اینچنین ادامه عملیات طالبان در این کشور مربوط دانسته شده است. سال گذشته در افغانستان دست کم 65 حمله صورت گرفته است که در نتیجه آن 2200 نفر جان دادند. حدود 500 ساکنی آسایشته در نتیجه حمله های هوایی آمریکا و متحدانش کشته شدند. آمار تازه از تلفات در افغانستان در آستانه دوری دیگری از گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با گروه طالبان که قرار است در روز دوشنبه انجام شود نشر شده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا خبر داد که گذشتن کاروان کمک‌های بشردوستانه از مرز برزیلیا به داخل این کشور آغاز شده است. گوایدو روز 23 فوریه در توییتر این اقدام را یک دستاورد عالی خواند. گوایدو اینچنین روز شنبه در یک نشست خبری گفت: ما تا زمانی که ونزوئلا به آزادی نرسد آرام نخواهیم گرفت. ما همیشه از جامعه جهانی سپاسگزار هستیم. ما از آنها می‌خواهیم که همه وریانت یا انتخاب یا گزینه‌ها را روی میز داشته باشند. گارد ملی ونزوئلا به شماری از ساکنان اورین منطقه سرحدی با برزیلیا گاز اشکاور پاشید. این ساکنان می‌خواستند مانع‌ها را که پلیس سرحدی میانی ونزوئلا و کلمبیا را بسته بود بردارند تا کمک‌های بشردوستانه وارد کشور شوند. خوان گوایدو رهبر مخالفی حکومت ونزوئلا وعده کرده بود که از کلمبیا کمک‌های بشردوستانه وارد می‌کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اما مخالف داخل شدن کمک‌ها به کشور است و دستور داده بود که منطقه سرحدی با کلمبیا بسته بماند. عربستان سعودی بار اول یک زن را به حیث سفیر این کشور در آمریکا تعیین کرده است. رسانه دولتی سعودی روز 23 فوریه گزارش داد که ریما بنت بندر بن سلطان دختر سفیر پیشینی عربستان در واشنگتن به حیث سفیر تازه آن کشور تعیین شده است و در این وظیفه خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را عوض خواهد کرد. خالد حالا به حیث معاون وزیر دفاع عربستان سعودی تعیین شده است. تعیین نخستین سفیر زن در سعودی در حال صورت می‌گیرد که ریاض به خاطر قتل خبرنگار جمال خاشقجی مورد انتقاد شدید قرار دارد. خاشقجی ماه اکتبر سال گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و سپس خبری مرگش بازتاب یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کلین نایت کرافت را سفیر این کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرده است. ترامپ در این مورد روز 23 فوریه در توییتر خبر داد. کلی کرافت از سال 2017 سفیر آمریکا در کانادا است. در صورت تصدیق شدن نامزدیش از طرف سنت وی در این مقام نیکی هیلی را عوض میکند. کرافت زاده ایالت کنتکی است و تا زمان فعالیت دیپلماتی در سازمانهای خیریه کار میکرد. پیشنهاد نوی دونالد ترامپ در مورد نماینده آمریکا در سازمان ملل یک هفته بعد آن مطرح شد که هیزر نایت از پذیرفتن این مسئولیت صرف نظر نمود. نیکی هیلی سفیر پیشینی آمریکا در سازمان ملل 4 ماه پیش از مقام کنار رفت. و وزارت تندرستی ازبکستان طرح علاوه‌ها به کدکس اویل را تهیه کرده است که نکاح خویشاوندان نزدیک از جمله ازدواج با پسر یا دختر عمه و عمه‌گرا در این کشور منع می‌کند. در این مورد روز 23 فوریه وبسایت پدروبن اوز خبر داد. قرار است این اصلاح به ماده 16 کدکس اویل ازبکستان وارد کرده شود. در حال حاضر نکاح خویشتواری در ازبکستان اجازه است، ولی مقامات ازدواج برادر و خواهر و افراد گرفتاری کسلی‌های روحی را منع کردند. در تاجیکستان از ماه ایول سال 2016 نکاح خویشتواری است. دلیل اصلی منع نکاح خویشتواری تولد کودکان معیوب بود است. مقامات در تاجیکستان ادعا دارند که 30% کودکان معیوب از چنین ازدواج ها به دنیا آمدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حوابی نبودن زمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
راست قبل و مهنت دوست، سخی و جسور، نانآور و صاحب احترام و تکیگاه خانواده، به نظر اکثر ساکنان پایتخت این خصلت ها میتواند پرتریت مرد معاصر تاجیک را بازگو کند. در میان خصلت های نسبتا منفی، محافظه‌کاری و نقطه‌گیری، تنگدستی، ممسیکی هم از نظر برخی میتواند خاصی برخی مردان باشد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه میکنم. در یک پرسش سری روحی رادیوی آزادی، اکثر هم صحبتان به نقش مهم مرد در خانه تاکید کرده گفتند که بسیار تحولات و روش زندگی آنها به موقع از نظری مردان خانه بستگی دارد. با قبل آنها همه تصمیم های مهم در خانه آنها تنها با شرکتی پدر و شوهر و برادران گرفته می شود و به همین خاطر مرد یک تکیه‌گاه خانواده است. تکیه‌گاهی که به نظری همصحبتان ما می تواند خانواده را از حالت بحرانی بیرون کند و یا برعکس در دریای بیکنار زندگی غرق سازد. برخی افراد روزگار دیده حالا از خصلت های نامناسب گروه مردان نکوهش می کنند و می گویند گاه مغروری آبروی آنها را از عرش به فرش می زند. شادی اشنیازوف، یک آموزگار سابقه دار، به این نظر است که باید مردی اصیل برای ساختن یک زندگی موفق و نمونه بدون هیچ پاداش تلاش کند. به گفته این مردی سالدیده، حدی امکان یک خانواده که با نیروی یک مردی حقیقی بنیاد می شود و فضای سالم را فراهم می کند، می تواند ده ها اویله را از خطری ویران شوی نگاه دارد. او می گوید:
من 46 سال است که اویله دارم. بعضن از من بعضی ها می پرسند که ها برادر، تو اویله خود دشنام می کنی؟ اگر که دشنام کردنی باشم همزیستی نمی کنم. فرزنده را به همون صفت تربیه کنیم.
زنان میگویند مردان در حال صاحب شان و شرف و احترام جامعه قرار میگیرند که اگر آنها عهده‌داری های خود را نزد اویله و جامعه اجرا کنند. محبت غفورجانوا، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید نابسته از جنسیت، انسان ها باید نسبتی همدیگر محبت و صمیمیت داشته باشند، وگرنه هیچ گونه نمیتوانند در جامعه موقع پیدا کنند.
نه، مردایم بی مهر شده گیدا، بی مهر خوزید همه یک به فکر من چخل زندگی ما بینم، چخل ریسک نصیب ما امروز با یوبم دیگر من روزی نیستم.
خانم غفورجانوا میگوید مردان رو هم مناسبت خوبی زن ها میتواند مرد کند، اگر زن در زندگی برای حل مشکل در کنار شوهرش باشد و به او کمک کند. اما برخی از جوان دختران از رفتار نادرست جوان پسران انتقاد میکنند که گاه ها به همسر و خانواده خیانت میکنند، نسبتشان احترام ندارند و زندگی رو جدی نمیگیرند و معلوم است که در این وضع نمیتوانند صاحب مقام مردی واقعی شوند. شهزاده شریفوا، یک دانشجو دختر، میگوید این عامل ها باعث میشود که احترام به مردان خانواده از بین میرود و اعتماد به آنها کاسته میشود.
خیانت نکند اکوزه در این زمانه ما بسیار شده کند این خل مردو.
ولی خود مردان اقرار میکنند که مشکل زندگی بعضن باعث فارغ بالی آنها در نسبت خانواده هایشان میشود. میگویند زیاد تلاش میکنند برای خانواده خود پدری نمونه یا شوهری خوبی باشند، پیوندانشان از حضور آنها افتخار کنند، اما گاهی مشکلی دریافت کار و نبودی مبلغ آنها را روحان خسته و نزد خانواده کم احترام میکند. رستم یک هم صحبت رادیو آزادی گفت:
اما همین بازبینی خانه تا کردن مرد روزی مردم ما کارشون وزنیشت.
با این همه همصحبتان رادیو آزادی میگویند حالا دیگر مردان وابسته به درآمد مالی خود احترام میشوند. در این حالت همچنین مرد میتواند موقع حکمران داشته عضو دیگری خانواده را تابع خود کند. اما این نظر کل نیست و تحلیلگران میگویند مردان هم هستند که بدون داشتن ثروت در خانواده های خود و جامعه صاحب احترام هستند و با خصلت های انسانی خود پدر یا شوهری نمونه عنوان میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ایراده احمدوا میگوید وقتی گربچه زردین پشمی را تخمینا نیم سال پیش در یک حالت حقیر همراه با مادرش در کنار کوچه در دوشنبه دید، پایش شکاف بود. زیاد فکر نکرد، گربچه و مادرش را با دختر برد، معالجه کرد و در خانه خود جای داد. حالا این جانور بزرگ و به قول اراده مثل یک گربه زیبای ذاتی شده است. اراده احمد و خانه خود را به پناهگاه واقعی جانوران خیابانی و رها شده تبدیل داده است. در خانهش همراه او 11 گربه و باز در یک منزل بیرون شهریش 4 سگ بی‌پرستار دیگر مسکن گرفتند. این زن میگوید از بس که در تاجیکستان پناهگاه‌های کسبی و مخصوص نگهداری جانوران خیابانی وجود ندارد، او به این جانوران در زیر بام خانه خود جای داد.
بسیار آنها را کشتند در بیرون، بسیار بی‌رحمانه می‌پروندند و بعد با یک چیزی لوم و می‌زدند تا مردنش.
همین مسئله یک گروه تشبثکار را وادار کرد که برنامه نو را با هدف یاری و کمک به جانوران خیابانی پیاده کنند. چند ژورنالیست و فعال جمعیتی زیر شعار آنها هم می‌خواهند در دوشنبه زندگی کنند، متحد شده دست به عمل زدند. جانوران خیابانی را از کوچه و پس کوچه ها جمع کرده در یک پناهگاه خود ساخت جای دادند. بعد نگاهبین و معالجه جانوران برای آنها صاحب جستجو می شود و بعد پناهگاه را ترک کردن جانوران جای آنها را دیگران می گیرند. فعالان می گویند که جانوران خیابانی در حالت سنگین قرار دارند و در بسیار حالت ها محض انسان گناهکاری به چنین حال گرفتار شدن آنها می باشد. گلنار امیرشاه سرمحرر نشریه ویچورک می گوید مناسبت بسیاری ها با جانوران خیابانی چنان بد است که او به حیث یک ساکن این کشور دیگر نمی توانست خاموش باشد. روزنامه نگاری تاجیک برای رفع این مسئله از میان ژورنالیستان و فعالان دیگر دوستداران جانوران را گرد آورده در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های ویدیویی درست کرد و مشکل جانوران را مطرح نمود. یک بخش مهمی کار گروه تشبثکار به نسل خردسال روانه شده است. آنهایی که به قول امیرشاه و نسبت جانوران ظلم را روا می‌بینند و بی‌رحم هستند.
این بی‌رحمی بخصوص از طرف کودکان تشویش آور است. میکوشند دمهایشان را میبرند، لاتو کوب میکنند.
یکی از نتیجه های کار دو هفته‌ای گروه فعالان تأسیس پناهگاه های خرد موقتی یا مکان مخصوص نگهداری جانوران رها شده است. در پناهگاه در برابر نگاهبین سگ ها غذای سری وقتی و معالجه طبی تامین کرده می شود. در این مکان ها اساسا سگ های دارای بیماری های سنگین و یا قربان خشونت نگهداری می شوند. اکثر این جانوران در گروه های فیسبوکی پهن و با این راه برای معالجه شان مبلغ جمع آوری می شود و همزمان برایشان صاحب جستجو می کنند. یک پرستار این پناهگاه میگوید هر باشنده این مؤسسه سرگذشت های تلخی را پشت سر کردند. سگچه با نام اکای را که به گفته بیتور آمیخته نوی علبای و افچرکه قزاقی است و بزرگ جسته و سرپش می باشد، به زور از مرگ نجات دادند. او را به پناهگاه آوردند، شستند، دارو و درمان و زخمی زیادی بدنش را تبابت کردند. فعالان میگویند که کوچه های پایتخت مکان بدوباشی اکثر جانوران خیابانی برایشان ناامن و خطرناک است. چند سال پیش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی با تیر و تفنگ نابود کردن سیله سگ‌های خیابانی نشر شد و باعث بحث و انتقادهای شدید گردید. در مقابل برخی آنها که از سگ‌های هاری آسیب دیدند میگویند که باید جانوران بی‌سروبان وحشی بی‌رحمانه نابود کرده شوند تا که به انسان تهدید نکنند. آنها از حادثه‌های زیادی حمله سگ‌های دیوانه به کودکان و کلانسالان مثال می آورند که بعد این زندگیشان خراب شد. بحثا در این زمینه خاموش نمی شوند. ولی حامیان حقوق با تکیه به تجربه کشورهای اروپایی و غربی می گویند حقوق این جانوران باید جدن در سطح قانون و مبلغ گذاری کاری پناهگاه ها تامین شود. برخی دیگر همصحبتان رادیو آزادی میگویند که شاید مناسبت نچندان گرمی ساکنان تاجیکستان با جانوران خانگی به عادت‌های گذشته ها ربط دارد. در بسیار خانواده‌های مردمی سنتی تاجیکستان همزیستی با سگ و گربه را غیر قابل قبول می‌دانند. نزدیک شدن جانور را به غذا و آشخانه و مکان خواب و زیست انسان محکوم می‌کنند و حتی برخی این را حرام می‌دانند. عین زمان نفران زیاده با جانور خانگی تنها از نظر منفعت بها می‌دهند و میگویند همزیستی گربه به خاطر تازه کردن خانه از موش، سگ به خاطر حمایت انسان و منزل از بدخواهان ضرور است و بس، ولی نفرانی بسیار کم به خاطر دوستداری و محبت میخواهند در خانه جانور داشته باشند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هواشناسان میگویند ذخیره های برف در کوه های تاجیکستان امسال به حد زیاد شد که در 14 سال اخیر دیده نشده است. بارش برف زیاد برای تاجیکستان که سرگاه اصلی آب در تمام آسیای مرکزی به حساب می رود فوق العاده مهم است، هرچند فلاکت و خسارات زیادی را در پی دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. عبدو یعقوب شایف معاون سردار مرکز یخ‌شناسی در اجنسی آب و هوا سنجی در تاجیکستان روز 18 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در میخوره در کوه های ورزاب و نچندون دور از دوشنبه برف از 2 متر هم بلند است. سال 2018 معیار ماهانه ذخیره برف به گفته او 48% را تشکیل میداد که 3 برابر کمتر از سال 2019 است. ماهی انور معیار بارش برف تقریبا 109% را تشکیل کرده است. حجم برف که امسال در میخوره جمع شده است به گفته مصاحبی رادیو آزادی فقط در سال 2005 مشاهده شده است. در تاجیکستان در منطقه های کوهی از ماه اکتبر تا آخر ماه مارس برف ذخیره می شود. افزایش ذخیره های برف برای سیراب شدن آب رودخانه های آمو و سیردریا و آبانبارهای عظیم در آسیای مرکزی اهمیت جدی دارد و برای میلیون ها کشاورز در منطقه بسیار فایده آور است. عبدو یعقوب شایف افزود
و اگر ذخیره برف چخلی که میگویند در منطقه اگر زیاد باشد همان قدر دره ها پر آب شده و خشکسالی نیز تاثیر خود را رسانیده نمیتواند و اگر این مشاهده را در سال 2018 گیریم، مشاهده که ما طریق چرخبال گذارانده بودیم تا بلندی تا 2700 متر بلندی برف در آخر ماه مارس علاقه نظرس نبود و در ماه می علاقه در بلندی های تا 2500 متر، یعنی زیرورت های علف برای در چراگاه ها موجود نبود که این یک مشکلی خاصی را هم برای کشاورزان و هم برای چارواداران پیش آورد.
تحلیل متخصصان در ماه انور معین کرده است که حجم آب رودخانه ها از 10% تا 80% زیاد شده است. عبدو یعقوب شایف میگوید برف زیاد که سال گذشته و امسال بارید برای آبانبار نیروگاه روغن هم بسیار مفید است و افزود
ذخیره آبی در دریای وخش برای جمشوی آب در آبانباری روغن که یکی از مسئله های مبرم روز است و برای جمشوی در این آبانبار چند قدر ذخیره آبی بیشتر باشد برای روغن خیلی هم خوبتر است.
این زمان برف زیاد با خود فلاکت و مصیبت خسارات زیادی اقتصادی هم دارد. یکی از عاقبت های منفی آن ترمه در شهرها و منطقه های اهالی نشین است که امسال و سال گذشته سبب مرگ چندین نفر شد. تنها در بدخشان امسال در ماه انور 137 ترمه ثبت شده است و در این منطقه جان 5 نفر را از بین برده است. در نتیجه 23 ترمه دیگر در ولایت سغد 3 نفر هلاک شد. خسارات اقتصادی ترمه و برفریزی زیاد را حالا اعلان نکردند. وای جون حمیدوف سردار شعبه گیدرولوژی اجنسی آب و هوا شناسی میگوید پیامدهای برف زیاد را باید در تابستان منتظر شد. وای گفت
در حوزه دریایی که از حساب پیخ و برف غذا میگیرند، یعنی در بلندکوه ها است منطقه غذاگیری اشون، اساسا رخ زدن حادثه های سیل و قیزی عادتا در فصل تابستان در نتیجه در یک مدت طولانی گرم آمدن حرارت هوا و آبشوی آنها و رخنه شدن بعضی از اون کلهای سونی که در از پیرخوا است روک دادنشون ممکن است.
حجم دقیق ذخیره های برف را متخصصان تاجیک هر سال در آغاز بهار بعد یک تحقیق معین میکنند. امسال پژوهش در آخر ماه مارس در نظر گرفته شده است و آن با دو اصول از جمله مشاهده با چرخ باز صورت میگیرد. کم بودن ذخیره های برف در حوزه های رودخانه های تاجیکستان که 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی را دارد و وضع آبیاری در ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان هم تاثیر میگذارد که نظر به تاجیکستان کشتارهای وسیع‌تر دارند و آب زیادی را استفاده میبرند. 60% ذخیره های آب منطقه از تاجیکستان سرچشمه میگیرند و کم شدن آب گهگه در بین مردم منطقه های مرزی جنجال و کشمکش ها برمی‌انگیزد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دوچرخه، کرسی و میز، لباس و جزودانی مکتبی از بسته های ده ها مهاجری تاجیک است که ماها باز از روسیه به تاجیکستان نرسیدند. نزدیکی 100 تن از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند با پیوندانشان در تاجیکستان با شرکت های خصوصی مال و اشیا فرستادند، ولی با گذشت 3 یا 4 ماه هنوز به دست آنها نرسیده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. نیلوفر شریپوا یکی از آنهاست و ماهی یولی سال گذشته از طریق یک شرکت روسی برای دخترش در تاجیکستان لباس مکتبی، جزودان و دیگر اشیای مهم فرستاد. او روزی 15 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت زیاده از 7 ماه گذشت سال تحصیل نیست شد ولی از بسته های فرستاده‌اش خبری نیست. نرگس یگانه دختر نیلوفر در تربیت خواهرش در شهری پنجکنتی ولایت سوخت قرار دارد. او گفت که دخترش صنف 4 میخواند و برایش پیش از سال تحصیلی 2018 جهاز مکتبی روان کرد.
برای سپتامبر روان کردم که دخترچه مکتب و این چیزو امتحانش دوره.
نیلوفر زیاده از 5 سال باز در روسیه کار میکند و به خواهرش که دخترش رو پرستاری میکند پول و مواد لازم میفرستد. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند به آن خاطر از روسیه مال و اشیاء و تجهیزات میفرستند که نرخ و صفت آن در قیاس با تاجیکستان فرق میکند. گاهو از دست دویم نیز اشیای ارزانتر پیدا میکنند. اکثر مهاجران که بر رادیو آزادی از نرسیدن بسته های مال و اشیاء به تاجیکستان شکایت کردند گفتند که مشتری شرکت آسیا اکسپرس هستند. مهیا تقوی و مهاجری 26 ساله تاجیک میگوید ماه نوامبر با وعده که دوام 20 روز اشیاء ضروری را به تاجیکستان میرسانند او جهاز خود را به شرکت آسیا اکسپرس سپرد.
وعدهشون 20 روز بود اما که 3 ماه گذشت.
شرکت هایی که از روسیه به تاجیکستان اشیاهای لازم مهاجران را میکشانند اکثرا تازه تاسیس یافتند. شرکت آسیا اکسپرس نیز از جمله آن شرکت ها است. عبدالرحمن کبیروف مسئول این شرکت بارکشانی گفت بنابر درماندن در مرز واقعا مالی 64 نفر مهاجر و چند شرکت را هنوز تا تاجیکستان نرسانیدند. او گفت این مشکل زمان پیش آمد که هنگام وارد شدن به تاجیکستان از آنها سرتیفیکت مطابقت مال و محصولات وارد شونده را پرسیدند. مسئول این شرکت گفت که این مشکل در روزهای نزدیک حل می شود. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان می گوید از چند مهاجر برای نرسیدن مالهایشان به وطن شکایت دریافت کردند. او گفت این شکایت را بررسی دارند و با صاحبان شرکت نیز تماس گرفتند. ابراهیم احمدوف میگوید انتقال مال و محصولات سالها باز دوام دارد و ظاهرا ارسال بسته های مهاجران به یک نظام می دروید. چون با گفته او قبلا مهاجران بیشتر مالهایشان را طریق ماشین های بارکش می فرستادند که از تاجیکستان محصولات می آوردند و از این سمت خالی به کشور برمی گشتند. او در این باره گفت
مثلا اسباب می خرم بعضیشون. اسبابوی مثلا ساختمانی، اسبابوی برقی و اسبابوی گازی و دیگر اسبابوی که برای ساختمان در منبعده استفاده می برند. وقتی که در اینجا استفاده که بردن پیش های رفتنشون به خانه رفتن یعنی مفصیم کوری که تمام شد اکثریت مهاجرا همه اسبابوی خودشون می برند.
سال گذشته از روسیه به تاجیکستان به مبلغ 967 میلیون دلار مال و محصولات وارد شده است. قسم زیادی آنها محصولات سوزشواری و ساختمانی بوده است. در این میان بسته های مهاجران تاجیک مبلغ ناچیزی را تشکیل می دهد اما برای خود آنها سرنوشت ساز و مهم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مادری جوان از منطقه کلوب سال 2011 از طرف طبیبان حکم ناگهانی و سنگین شنید. او فرزند شیرخوره اش گرفتار ویروسی ضعیفی مسئولیت بدن سپید می باشد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. این زن که با دلیل های اخلاقی نامش آوردن نمی شود می گوید حکم طبیبان بعدی آن صادر شد که او پسری اینک 9 سالش پیوسته بیمار بودند. احساسی ضعیفی بدن داشتند ولی هیچ دارو و درمان برای بهبودی سلامتیشان کمک نمی کرد. در شرح خلاصه های طبیبان گفته شد که ویروس نارسویی مسئولیت از خون مادر توسط شیر به نوزاد هم سرایت کرده است. اینک 8 9 سال است که مادر و کودک تحت نظارت طبیبان هستند، دارو و درمان میگیرند و تلاش میکنند مطابق به مشورت دکتران زندگی و عمر خود را دراز کنند. این زن که مادر 3 فرزند است میگوید تا حال نمیداند که با خودی او این بیماری و چی گونه سرایت کرده است. تنها تخمین میکند که احتمالاً در پای خونگذرانی و استفاده سوزندروی نفری بیمار در مؤسسه های طبی گرفتاری ویروس شده است.
این فرزند سیمون 2009 تولد داشته. ما یک بار خون گرفتن بعد با اومدن با یک نفس با فاکتور اومدن خون گرفتن بعد همون سیستمی همون متخارا گفت که چیزاک شده که یگون یه گفت نه اگر باشه گفت خیبوگا میشه و خود ایریس بکا خود خیلی قرار نمیستن.
گفت او این زن در جماعت در حدود منطقه کلوب بسر می برد که آن را مقامات طبی تاجیکستان یک نقطه داغ از نظر گرفتاری به ویروس نورسایی مسئولیت بدن ارزیابی می کنند. متخصصان طب با این منطقه و مردمش از نزدیک کار می کنند و تلاش دارند به خاطر حمایت حقوق آنها از برخورد اشتباه ها و تحقیرآمیز دیگران مکان جغرافی دقیق این محل را نشر نکنند. در جامعه تاجیکستان با اینکه شماره گرفتاران این ویروس تا 30-40 سال پیش ناآشنا از مرز 7000 نفر گذشته است، استیگما و یا عدم تحمل نسبت گرفتاران به ویروس همانا وجود دارد. در بسیار حالت ها گرفتاران ویروس را اطرافیان آشکار از خود دور میکنند و مورد برخورد تحقیرآمیز قرار میدهند. در این حالت وضع کودکان گرفتار ویروس باز هم سنگین تر می شود. طبق اطلاع رسمی در حدود منطقه کلوب 200 کودک تا 18 ساله همچون آلوده به ویج به قید گرفته شده است. از این شماره 70 نفرشان ساکنان شهر کلوب می باشند. این کودکان زیر نظارت طبیبان قرار دارند. دو ماه است که در تاجیکستان برنامه تشخیص طبی و صحتی 120 هزار مکتب خون براه مانده شده است و منطقه کلوب یکی از این نقطه های جغرافی می باشد. موضوع سنجش طبی ویروسی نورسایی بدن سپید است. سنجش طبی کودکان با اجازه والدین و پرستارانش صورت می گیرد. در شهر کلوب تقریبا 21 هزار خواننده مکتب از چنین آزمایش گذرانده می شود. پزشکان از حالا می گویند که از 21 هزار خواننده مکتب بیش از 16 هزار کودک را از تشخیص گذرانده اند و در میان آنها علکه حادثه های گرفتاری به ویروس آشکار شده است. مقامات می گوید یک سبب تشکیل تشخیص سرتاسری طبی این است که نه همه خانواده ها فرزندان خود را از آزمایش معمولی طبی می گذرانند. اکرم دولتوف دیرکتور مرکز پیشگیری ویروسی نورسایی مسئولیت آدم در منطقه کلوب روز 18 فوریه در نشست خبری ریاست تندرستی گفت که گذرانیدن تشخیص خوانندگان مکاتب شهر کلوب با فرمایش وزارت تندرستی و هم معارف صورت میگیرد. دولتوف افزود که این تشخیص نه تنها در شهر کلوب بلکه در شهر دوشنبه و ناحیه های تورسونزاده نیز برگزار میگردد. او میگوید که هدف دقیق کردن کودکان گرفتاری ویروسی نورسایی مسئولیت آدم وی در میان خوانندگان مکاتب میونه است.
منطقه کلوب تا کودکان 18 ساله 198 نفر، شهر 70 نفر. سایر هیچ کس تری تقاضا داده نمیتونه که این
گفت او این تشخیص در کلوب در حال میان خوانندگان راه اندازی شد که برخی والدین در برخی جماعت های کلوب از آلوده شدن فرزندان به بیماری ویروسی نورسایی مسئولیت آدم شکایت میکردند. اما طبیبان میگویند که تا حال آنها دقیق نمیکنند که این بیماری به کودکانی که والدینشان صحت هست از کجا به آنها گذشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشری مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمداری سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی‌رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می‌شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است.
سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فکلته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1972 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلونی علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو
لوستو چطور میگذره؟ چی نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشسته نمیشوم و فکرم چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نو سیاست شناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته ایستادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد خوب سببی برکناریتان معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشسته در ورشبه و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشبه نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در زیم در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من در ورشبه گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخباری اومد چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم. لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشون برگردند. اونهایی که یگان جنایت نکردند، رهگوم زدند، برای تبابر رفتن و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد؟ مثل
اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود. حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است. چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون و وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چرا فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم
دویوم کی بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
اصلا زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشتید، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیل درون برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد. نی دیگر این قدری که میگوین که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کار را من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان بود و ما فشار را ورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت، تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما را تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم به همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقام دارون به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویلای من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردم میفروختم، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتم هیچ جا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من عقلا بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میومدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلون نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از به شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییراتی جدیه که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنند نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجان عطا الله که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا
اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گفت شما درست هست، چون که من گفتم که سردود همه تو هستی همینجا در همین کارهای که شده ایستادن. همون ازارات منم اول وی گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیره که بعضی ها وزا میکن دولت دکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیش نیان میکنن، لیکن البته این به تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار بیایید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیت و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی. اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن. من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دایم قطی مادرش است، یوردمشی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند. نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بخونن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 تومان و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میفته در همین چقدریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروزشاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. ورزشکارانی توجیک از جامعه اوروپا آید به جدا میانی نوجوانانی تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدالی برنجی برگشتند. در جامعه اوروپا 242 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 گوشتگیر داخل بود. از میان آنها تنها محمد رضا قوتوف صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد سه پیروزی به نیم فینال برآمد، ولی محمد رضا در دور نیمه نهایی از خیتک به صاحب روسیگی مغلوب شد. بعدن او در قوازمایی برای جای سوم بر دولان سووان روسیگی پیروزی به دست آورده با مدال برنجی سرفراز گشت. در وزن زیر 60 کیلو خیتک بسایف که در قوازمایی نهایی بر کوبانیچبک آیبک اولو از قرغیزستان غالب آمد، برنده مدال طلا گردید. با این ترتیب در جام اروپا در سنت پیتربورگ در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 41 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی در جایگاه هشتم قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی بین المللی آید به کراته دو در شهر بیشکک قرغیزستان صاحب 9 مدال گردیدند. در این مسابقه انعنوی که برای بار دوازدهم دایر شد، 1100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید تیم منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود که در رقابت ها موافق سن سال خود اشتراک نموده 2 مدال طلا، 1 نشانی نقره و 6 نشانی برنجی گرفتند. میان نورسان خردسال الهامجان محمد بین پسران و لطفی نسا جورابایی و میان دختران با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. مدال نقره را میان نورسان 16-17 ساله جهانگیر حامیدف در وزن زیر 61 کیلو صاحب گشت. در سبقت خردسالان شکرانه الهامجان، دلشادبیگ حیدرف و علیشر سلطانف، در سبقت نورسان محمد فرقتزاده، رستمجان مومینف و در میان ورزشکاران از 18 ساله بالا جواهر حیدرف مدال های برنجی به دست آوردند. محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کراته دوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است، به راحت میتونیم اونجا تیاری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
در اولین بازی های زمستانه بین المللی ورزشی بچه های آسیا که از 9 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی روسیه دایر شد، تاجیکستان را سه ورزشکار نوراز جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانف و ذکرالله شمسولا نمایندگی کردند. هر سه ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها آید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت ورزیدند. نخست آنها در قوازمایی سلالم بزرگ میانی پسران که همگی 49 ورزشکار شرکت داشت رقابت نمودند. جهانگیر احیازاده جایگاهی 23 و ذکرالله شمسالله جایگاهی 24 را از آن خود کردند. بعدن ورزشکاران تاجیک در رقابت ها آید به سلالم اشتراک نمودند. جهانگیر احیازاده در بین 46 نفر جایگاهی 16 و محمود جان ایشانف جایگاهی 18 را صاحب شدند. به برنامه اولین بازی های بین المللی ورزشی بچه های آسیا 8 نمود ورزش داخل بود. در این بازی ها حدود 1200 ورزشکار از 20 کشور اشتراک کرد. از روی حساب عمومی مدال ها تیم منتخب حوزه فدرالی اورالسک روسیه با کسب 24 مدال در جایگاه اول قرار گرفت. منتخب مسکو جایگاه دوم و منتخب ولایت سخالین جایگاه سوم را صاحب شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به باکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشوپاکوف که 19 فوریه در پایتخت قرغیزستان بیشکک شروع شد شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی که برای بار 42 دایر گشته است، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و غیره اشتراک می نمایند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پرویز احمدف 10 مشت‌زن داخل است. تاجیکستان را در سبقت زنان 4 نفر روح افزا حق نظر و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیما خالو و نمایندگی میکنند. به هیئت دسته مردانه بوکس تاجیکستان در مسابقه بین المللی در بیشکک شش مشت زن دلشاد عاقلف، بخت آور سگیزف، بهادر عثمانوف، نوروز جفایف، احمد جان سعیدف و سیاوش ظهورف داخلند. باید گفت که این اولین مسابقه بین المللی آید به بوکس در موسم امساله به شمار می رود که همه ساله در پایتخت قرغیزستان صورت می گیرد و برای هواداران بوکس انعنوی گردیده است. کارشناسان صاحب بر این نظرند که شایره زلقینر و برای دریافت راحت به بازی های المپی در رشته بوکس زنانه شانسی خوب دارد. و حالا صحبتی داریم با شایره زلقینر و ستاره نوی ورزش تاجیک.
چرا شما این نوعی چون که میگویند مردانه ورزش بوکس مشتنی رو انتخاب کردید؟
بله، من با برادرم بسیار کینوهای مشتنی و ورزشی کینوها فیلم ها تماشا میکردم. من با یعنی ورزشی بوکس مهر موندم و مشغول این زمان مشغول شده استادم.
یعنی والدین شما، پدر و مادر شما برای انتخاب این کسب به شما مونگی نکردند؟
نه نکردند. وقتی که من گفتم که من با بوکس مشغول میشم، آنها مایلش گفتند و بعد من بوکس آمدم.
شوهر شما اولا در وزنی تا 60 کیلو، بعدن 64 کیلو و در مسابقات آخرین در وزنی وزنین یعنی تا 75 کیلو قوازمایی کردید. سببش چی است؟
سببش در آن است که اول من 60-64 کیلوگرم برآمد میکردم، یعنی در بایز چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم، یعنی وزن های 51-60-75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بلو کردم و وزن 75 کیلوگرم برآمد کردم.
مربیتون کیست؟
مربی من سلطان جمشید می باشد. وقتی که من با بوکس آمدم مربی من قبول کردند و خیلی اعتبار دادند. در وقتی مش خطو گیوم رو می گفتم بعدا می دهم که باز بسیارتر مش میکنیم، سختتر کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیره.
شایره تشکر برای صحبت و برای عملی شدن نقشه‌هایتان و شما برای کار و موفقیت های تازه و تازه آرزومندیم.
هم صحبتی من شایره زلقینر و ستاره نوی ورزش تاجیک در رشته بوکس بود.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در ترکیه جهت آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به انجام رساند، روز 15 فوریه به دوشنبه برگشت. فوتبال بازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در شهر انتالیا ترکیه سه بازی سنجشی انجام دادند. دو بازی سنجشی با هیئت‌های جوانان باشگاه های ЦСКА مسکو روسیه و ورسلی پالتاوی اوکراین با نتیجه های یک خیلی یک بر یک خاتمه یافت. منتخب المپی تاجیکستان در بازی سوم سنجشی از هیئت دوم باشگاه کراسنودار روسیه با حساب 0-3 مغلوب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان در ترکیه یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می‌شد که از 22 تا 26 مارس در شهر تاشکند برپا می‌گردد. فوتبالبازان تاجیک در گروه F 22 مارس با دسته منتخب هندوستان، 24 مارس با منتخب پاکستان و 26 مارس با تیم ازبکستان رقابت خواهند کرد. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در ترکیه بر تیم جوانان انتجی کونگسفینگر از نروژ با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی سومی سنجشی که در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی کشور روز 18 فوریه در شهر انتالیا ترکیه دایر گردید، گل یگانه را آزاد بیک پنچیف در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانید. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در بازی اولی سنجشی در انتالیا بر هیئت جوانان باشگاه فرنسفارش مجارستان با حساب 2-1 غالب آمده، بازی دومی سنجشی را با تیم نورسانی اکادمیک بال کلوب گلاتساکی دانیا با حساب 1-1 انجام داد. همین طریق جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در ترکیه 19 فوریه به پایان رسید. سفر رحمانوف مربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسانی تاجیکستان یکی از مراحل‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شد که ماه اکتبر در پیرو دایر می‌گردد. او افزود:
امی بازی که ما در اروپا کردیم باید مودا چیزای خوب داد. اساس بچه های مودا بشه. ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکا و سطح فوتبال اروپا را. مربی هم کمودی را دیدیم. در کمودی ما کار میکنیم. این تیاری ما برای چمپیونیت جهان بود.
با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات امسال قهرمانی کشور میان تیم‌های لیگ عالی روز 6 اپریل آغاز می‌یابد. در موسم نو در مسابقات لیگ عالی مانند سال گذشته 8 دسته شرکت می‌ورزد. اینها دسته‌های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی، ریگر تدزی تورسونزاده، ختلان باختر، ЦСКА پامیر دوشنبه، پنچیر جلال الدین بلخی، اینچنین استرفشان می باشد که سال گذشته در مسابقات لیگ اول غالب شده به لیگ عالی برگشت. علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال را بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایاقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادند. همون انفراستراکتور ها موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند می باشد اشتراک کرده تانند.
موافق انانه پیش از آغاز مسابقات قهرمانی کشور بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان برگزار می شود. در بازی امساله روز 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه می برند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. بر اثر شکستن یخپاره در آبانبار خرده در روستای آب کنپای ناحیه عینی ولایت سغد، 4 نورسی از 14 تا 15 ساله جان باختند. حادثه ساعت 6 بیگاه روز 23 فوریه رخ داده. به قول ساکنان، جسدها تنها ساعت 10 شب از درون آب بیرون آورده شدند. مراسم دفن نورسان روز 24 فوریه برگزار شد. نبهدار اداره حالتهای فوقلاده ناحیه عینی حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. تورقل نارف ساکنی محلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت ساکنان جسدها را زمانی از آب بیرون آوردند که نورسان بر اثر سردی از حد زیاد جان باخته بودند. بیشتر ساکنان دهه آب کنپا باشندگان سابق روستای مخشیوت جماعت فاندریای ناحیه عینی هستند. آنها سال 2006 از سلفرهای خسارات دیده و سپس برای زندگی به این روستا کوچیدند. سازمان ملل متحد سال گذشته را پرتلفات ترین سال برای غیر نظامی ها در افغانستان نامیده است. این سازمان در گزارش تازه خود که روزی 24 فوریه نشر شد میگوید سال 2018 در افغانستان بیش از 3800 غیر نظامی کشته و بیش از 7100 نفر دیگر مجروح شدند. این رقم در مقایسه با تلفات غیر نظامیان در سال 2017 11% بیشتر بوده است. افزایش تلفات غیر نظامی ها در افغانستان با نیرو گرفتن گروه دهشت افکنی دولت اسلامی، افزایش حمله های انتحاری و اینچنین ادامه عملیات طالبان در این کشور مربوط دانسته شده است. سال گذشته در افغانستان دست کم 65 حمله صورت گرفته است که در نتیجه آن 2200 نفر جان دادند. حدود 500 ساکنی آسایشته در نتیجه حمله های هوایی آمریکا و متحدانش کشته شدند. آمار تازه از تلفات در افغانستان در آستانه دوری دیگری از گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با گروه طالبان که قرار است در روز دوشنبه انجام شود نشر شده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا خبر داد که گذشتن کاروانی کمک‌های بشردوستانه از مرز برزیلیا به داخل این کشور آغاز شده است. گوایدو روز 23 فوریه در توییتر این اقدام را یک دستاورد عالی خواند. گوایدو اینچنین روز شنبه در یک نشست خبری گفت: ما تا زمانی که ونزوئلا به آزادی نرسد آرام نخواهیم گرفت. ما همیشه از جامعه جهانی سپاسگزار هستیم. ما از آنها می‌خواهیم که همه وریانت یا انتخاب یا گزینه‌ها را روی میز داشته باشند. گارد ملی ونزوئلا به شماری از ساکنان اورن منطقه سرحدی با برزیلیا گاز اشکاور پاشید. این ساکنان می‌خواستند مانع‌ها را که پلیس سرحدی میانی ونزوئلا و کلمبیا را بسته بود بردارند تا کمک‌های بشردوستانه وارد کشور شوند. خوان گوایدو رهبر مخالفی حکومت ونزوئلا وعده کرده بود که از کلمبیا کمک‌های بشردوستانه وارد می‌کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اما مخالف داخل شدن کمک‌ها به کشور است و دستور داده بود که منطقه سرحدی با کلمبیا بسته بماند. عربستان سعودی بار اول یک زن را به حیث سفیر این کشور در آمریکا تعیین کرده است. رسانه دولتی سعودی روز 23 فوریه گزارش داد که ریما بنت بندر بن سلطان دختری سفیر پیشینی عربستان در واشنگتن به حیث سفیر تازه آن کشور تعیین شده است و در این وظیفه خالد بن سلمان برادر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را عوض خواهد کرد. خالد حالا به حیث معاون وزیر دفاع عربستان سعودی تعیین شده است. تعیین نخستین سفیر زن در سعودی در حال صورت می‌گیرد که ریاض به خاطر قتل خبرنگار جمال خاشقجی مورد انتقاد شدید قرار دارد. خاشقجی ماه اکتبر سال گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و سپس خبری مرگش بازتاب یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کلین نایت کرافت را سفیر این کشور در سازمان ملل متحد معرفی کرده است. ترامپ در این مورد روز 23 فوریه در توییتر خبر داد. کلی کرافت از سال 2017 سفیر آمریکا در کانادا است. در صورت تصدیق شدن نامزدیش از طرف سنت وی در این مقام نیکی هیلی را عوض میکند. کرافت زاده ایالت کنتاکی است و تا زمان فعالیت دیپلماتی در سازمانهای خیریه کار میکرد. پیشنهاد نوی دونالد ترامپ در مورد نماینده آمریکا در سازمان ملل یک هفته بعد آن مطرح شد که هیزر نایت از پذیرفتن این مسئولیت صرف نظر نمود. نیکی هیلی سفیر پیشینی آمریکا در سازمان ملل 4 ماه پیش از مقام کنار رفت. و وزارت تندرستی ازبکستان طرح علاوه ها به کدکس اویل را تهیه کرده است که نکاح خویشاوندان نزدیک از جمله ازدواج با پسر یا دختر عمه و عمک را در این کشور منع میکند. در این مورد روز 23 فوریه وبسایت پدروبنا اوز خبر داد. قرار است این اصلاح به ماده 16 کدکس اویل ازبکستان وارد کرده شود. در حال حاضر نکاح خویشتواری در ازبکستان اجازه است ولی مقامات ازدواج برادر و خواهر و افراد گرفتار کسلی های روحی را منع کردند. در تاجیکستان از ماه ایولی سال 2016 نکاح خویشتواری است. دلیل اصلی منع نکاح خویشتواری تولد کودکان معیوب بود است. مقامات در تاجیکستان ادعا دارند که 30% کودکان معیوب از چنین ازدواج ها به دنیا آمدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
راست قبل و مهنت دوست، سخیب و جسور، نانآور و صاحب احترام و تکیگاه خانواده، به نظر اکثر ساکنان پایتخت این خصلت ها میتواند پرتریتی مرد معاصر تاجیک را بازگو کند. در میان خصلت های نسبتا منفی، محافظه کاری و نقطه گیری، تنگ دستی، ممسیکی هم از نظر برخی میتواند خاصی برخی مردان باشد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونیاز روحلوی رو میکنم. در یک پرسش سری روحی رادیوی آزادی اکثر هم صحبتان به نقش مهم مرد در خانه تاکید کرده گفتند که بسیار تحولات و روش زندگی آنها به موقع از نظر مردان خانه بستگی دارد. به قول آنها همه تصمیم های مهم در خانه آنها تنها با شرکت پدر و شوهر و برادران گرفته می شود و به همین خاطر مرد یک تکیه‌گاه خانواده است. تکیه‌گاهی که به نظر هم صحبتان ما می تواند خانواده را از حالت بحران بیرون کند و یا برعکس در دریای بیکنار زندگی غرق سازد. برخی افراد روزگار دیده حالا از خصلت های نامناسب گروه مردان نکوهش می کنند و می گویند گاه مغروری آبروی آنها را از عرش به فرش می زند. شادی اشنیازوف یک آموزگار سابقه‌دار به این نظر است که باید مردی اصیل برای ساختن یک زندگی موفق و نمونه بدون هیچ پاداش تلاش کند. به گفته این مردی سال دیده، حدی امکان یک خانواده که با نیروی یک مردی حقیقی بنیاد می شود و فضای سالم را فراهم می کند، می تواند ده ها اویله را از خطری ویران شوی نگاه دارد. او می گوید:
من 46 سال است که اویله دارم. بعضن از من بعضی ها می پرسند که آه برادر، تو اویله خود دشنام می کنی؟ اگر که دشنام کردنی باشم همزیستی نمی کنم. فرزنده را به همون صفت تربیه کنیم.
زنان میگن مردان در حال صاحب شان و شرف و احترام جامعه قرار میگیرند که اگر آنها عهده‌داری های خود را نزد اویله و جامعه اجرا کنند. محبت غفورجانوا یک ساکن شهر دوشنبه میگوید نابسته از جنسیت انسان ها باید نسبتی همدیگر محبت و صمیمیت داشته باشند، وگرنه هیچ گونه نمیتوانند در جامعه موقع پیدا کنند.
نه مردویم به مهر شده گیده به مهر خوزید همه یک به فکر من چخل زندگی ما بینم چخل ریسک و نصیبه ما امروز با یوبم دیگر من روزی نیستم.
خانم غفورجانوا میگوید مردان رو هم مناسبت خوبی زن ها میتواند مرد کند اگر زن در زندگی برای حل مشکل در کنار شوهرش باشد و به او کمک کند. اما برخی از جوان دختران از رفتار نادرست جوان پسران انتقاد میکنند که گاه ها به همسر و خانواده خیانت میکنند، نسبتشان احترام ندارند و زندگی را جدی نمیگیرند و معلوم است که در این عوض نمیتوانند صاحب مقام مردی واقعی شوند. شهزاده شریفوا یک دانشجو دختر میگوید این عامل ها باعث میشود که احترام به مردان خانواده از بین میرود و اعتماد به آنها کاسته میشود.
خیانت نکند. در این زمانه ما بسیار شده گند این خل مردو.
ولی خود مردان اقرار میکنند که مشکلی زندگی بعضن بویسی فارغ‌بالی آنها در نسبت خانواده هایشان میشود. میگویند زیاد تلاش میکنند برای خانواده خود پدری نمونه یا شوهری خوبی باشند، پیوندانشان از حضور آنها افتخار کنند. اما گاه ها مشکلی دریافت کار و نبودی مبلغ آنها را روحان خسته و نزد خانواده کم احترام میکند. رستم یک هم صحبت رادیو آزادی گفت:
اما همین وازبینی خانات گردن مرد روز مردم ما کارشون وازیشت.
با این همه همصحبتان رادیو آزادی میگویند حالا دیگر مردان وابسته به درآمد مالی خود احترام میشوند. در این حالت همچنین مرد میتواند موقع حکمران داشته عضو دیگری خانواده را تابع خود کند. اما این نظر کل نیست و تحلیلگران میگویند مردانی هم هستند که بدون داشتن ثروت در خانواده های خود و جامعه صاحب احترام هستند و با خصلت های انسانی خود پدر یا شوهری نمونه عنوان میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید اکثر موادهایی که از جانب مقامات های سودی و تفتیشاتی با گمان ترغیبات اندیشه های تروریستی و اکستریمیستی برای تشخیص به آنها ارسال میگردد تصدیق خود را نمییابند. با اطلاع این مرکز سال 2018 در مجموع بیش از 400 مراجعت با ارسال نزدیک 1500 مواد به این نهاد برای انجام تشخیص علمی دین شناسی ایراد گردیده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. بازداشت و به محکمه کشیدن جوانان در پای گذاشتن لایک و یا نوشتن شعر در شبکه‌های اجتماعی بارها رسانه‌ای شده است. رستم عزیزی معاونی رئیس مرکز اسلام شناسی روز 15 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت بسیار حالت‌های می‌شود که محتوای موادها خالصانه می‌برایند و در آنها ترغیب تروریسم و اکستریمیسم دیده نمی‌شود. او ابراز داشت که آنها تنها محتوای موادها را می‌آموزند و پیشنهاد می‌کنند، ولی در مورد افراد گمانبر تصمیم نهایی را مقامات دادگاهی میگیرد. معاون رئیس مرکز اسلام شناسی افزود گذاشتن لایک و یا پدلیتسیا نمودن در شبکه‌های اجتماعی نمیتواند در پرونده‌های گمانبران افرادگرایی اساس شود و رسانه‌ها در انعکاس چنین حالت‌ها باید توجه بیشتر نمایند تا نافهمی به میان نآید. رستم عزیزی تاکید نمود که حالت‌های میشود با صحیفه استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی نفر دیگر وارد شده از نامش هر گونه موادهای اکستریمیستی نشر میکنند که تفتیشات چنین حالت‌ها را باید معین کند.
چند بار مخونه میگه که گویی برای لایک در تاجیکستان میمیشند. اصلا من شما چی میگین؟ میتونید حتی از حکومت بپرسید موفق قانونگذاری تاجیکستان گذاشتن لایک یا گذاشتن مثلا اگه که پدریت شرکت یگان نمودی چیز ندارد، یعنی خودش اساس نیست.
تصدیق نیافتن اکثر موادهای پیشنهاد نموده مقامات در رابطه با ترغیب اندیشه‌های افراطگرایی در حال است که بازداشت و با محکمه کشیدن جوانان در پی گذاشتن لایک بارها رسانه‌ای شده است. فیروز عبدالعزیزوف ساکن نایه وخش از زمره جوانهایی است که سال گذشته برای لایک گذاشتن زیر عکس‌های گروه‌های افراطی به زندان محکوم گردید. دادگاه او را برای کلاس گذاشتن زیر عکس و نوارهای ترغیباتی گروه‌های افراطی به 6 سال زندان محکوم کرد. ماه ایونی سالی سپری شده پارلمان تاجیکستان طرح اصلاح شده کدکس جنایی را تصویب کرد که در آن جزا از جمله برای کلاس و لایک گذاشتن زیر مطالب دارای محتوای افراطگرایی سخت‌تر شد. آینی حال بابا نظر و حقوق شناسی تاجیک میگوید مقامات حفظ حقوق میتوانند از این بند قانون سوء استفاده کرده افراد دیگر اندیش و یا هر نفر دیگری ناخوشایند برای آنها را به جوابگری جنایی بکشند. افرادگرایی برای تاجیکستان یکی از مشکلی های عمده میباشد که از سال 2015 به این طرف مقامات مبارزه با آن را پرزور کردند. طبق آمار رسمی از سال 2015 تا امروز نزدیکی 1400 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. همین طور نزدیکی 1900 شهروند تاجیکستان با صف گروه‌های تندرو در سوریه و عراق پیوستند. مقامات تاجیکستان یکی از راه‌های اساسی پیوستن جوانان با گروه‌های افراطی را از طریق شبکه‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ایراده احمدوه میگوید وقتی گربچه زردین پشمی را تخمینا نیم سال پیش در یک حالت حقیر همراه با مادرش در کنار کوچه در دوشنبه دید، پایش شکاف بود. زیاد فکر نکرد. گربچه و مادرش را با دکتر برد، معالجه کرد و در خانه خود جای داد. حالا این جانور بزرگ و به قول اراده مثل یک گربه زیبای ذاتی شده است. اراده احمد و خانه خود را به پناهگاه واقعی جانوران خیابانی و رها شده تبدیل داده است. در خانهش همراه او 11 گربه و باز در یک منزل بیرون شهریش 4 سگ بی‌پرستار دیگر مسکن گرفتند. این زن میگوید از بس که در تاجیکستان پناهگاه‌های کسبی و مخصوص نگهداری جانوران خیابانی وجود ندارد، او به این جانوران در زیر بام خانه خود جای داد.
بسیاری آنها را کشتند در بیرون، بسیار بی‌رحمانه می‌پروندند و بعد با یک چیزی لوم و می‌زدند تا مردنش.
همین مسئله یک گروه تشبثکار را وادار کرد که برنامه نو را با هدف یاری و کمک به جانوران خیابانی پیاده کنند. چند ژورنالیست و فعال جمعیتی زیر شعار آنها هم می‌خواهند در دوشنبه زندگی کنند، متحد شده دست به عمل زدند. جانوران خیابانی را از کوچه و پس کوچه‌ها جمع کرده در یک پناهگاه خود ساخت جای دادن. بعد نگاهبین و معالجه جانوران برای آنها صاحب جستجو می شود و بعد پناهگاه را ترک کردن جانوران جای آنها را دیگران می گیرند. فعالان می گویند که جانوران خیابانی در حالت سنگین قرار دارند و در بسیار حالت ها محض انسان گناهکاری به چنین حال گرفتار شدن آنها می باشد. گلناره امیرشاه و سرمحرر نشریه ویچورک می گوید مناسبت بسیاری ها با جانوران خیابانی چنان بد است که او به حیث یک ساکن این کشور دیگر نمی توانست خاموش باشد. روزنامه‌نگاری تاجیک برای رفع این مسئله از میان ژورنالیستان و فعالان دیگر دوستداران جانوران را گرد آورده در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های ویدیویی درست کرد و مشکل جانوران را مطرح نمود. یک بخش مهمی کار گروه تشبثکار به نسل خردسال روانه شده است. آنهایی که به قول امیرشاه و نسبت جانوران ظلم را روا می‌بینند و بی‌رحم هستند.
این بی‌رحمی بخصوص از طرف کودکان تشویش‌آور است. می‌کوشند دم‌هایشان را می‌برند، لاتو کوب می‌کنند.
یکی از نتیجه های کار دو هفته‌ای گروه فعالان تأسیس پناهگاه‌های خرد موقتی یا مکان مخصوص نگهداری جانوران رها شده است. در پناهگاه در برابر نگهبین سگ‌ها غذای سری وقتی و معالجه طبی تامین کرده می‌شود. در این مکان‌ها اساساً سگ‌های دارای بیماری‌های سنگین و یا قربان خشونت نگهداری می‌شوند. اکثر این جانوران در گروه‌های فیسبوک پهن و با این راه برای معالجه‌شان مبلغ جمع‌آوری می‌شود و همزمان برایشان صاحب جستجو می‌کنند. یک پرستار این پناهگاه میگوید هر باشنده این مؤسسه سرگذشت های تلخی را پشت سر کردند. سگچه با نام اکای را که به گفته بیتور آمیخته نوی علبه و افچرکه قزاقی است و بزرگ جسته و سرپش می باشد به زور از مرگ نجات دادند. او را به پناهگاه آوردند، شستند، دارو و درمان و زخمی زیادی بدنش را تبابت کردند. فعالان میگویند که کوچه های پایتخت مکان بدوباش اکثر جانوران خیابانی برایشان ناامن و خطرناک است. چند سال پیش در شبکه های اجتماعی نوارهای ویدیویی با تیر و تفنگ نابود کردن سیله سگ های خیابانی نشر شد و باعث بحث و انتقادهای شدید گردید. در مقابل برخی آنها که از سگ های هاری آسیب دیدند میگویند که باید جانوران بی‌سروبان وحشی بی‌رحمانه نابود کرده شوند تا که به انسان تهدید نکنند. آنها از حادثه های زیادی حمله سگ های دیوانه به کودکان و کلانسالان مثال می آورند که بعد این زندگیشان خراب شد. بحثا در این زمینه خاموش نمی شوند. ولی حامیان حقوق با تکیه به تجربه کشورهای اروپایی و غربی می گویند حقوق این جانوران باید جدن در سطح قانون و مبلغ گذاری کار پناهگاه ها تامین شود. برخی دیگر همصحبتان رادیوی آزادی میگویند که شاید مناسبت نچندان گرمی ساکنان تاجیکستان با جانوران خانگی به عادت‌های گذشته ها ربط دارد. در بسیار خانواده‌های مردمی سنتی تاجیکستان همزیستی با سگ و گربه را غیر قابل قبول می‌دانند. نزدیک شدن جانور را به غذا و آشخانه و مکان خواب و زیست انسان محکوم می‌کنند و حتی برخی این را حرام می‌دانند. عین زمان نفران زیاد با جانور خانگی تنها از نظر منفعت بها می‌دهند و میگویند همزیستی گربه به خاطر تازه کردن خانه از موش، سگ به خاطر حمایت انسان و منزل از بدخواهان ضرور است و بس، ولی نفران بسیار کم به خاطر دوستداری و محبت میخواهند در خانه جانور داشته باشند.
تنها میشم از غم نرو که به سر و پا میشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینو مدفا میشم از غم نرو که تک و تنها میشم از غم نرو که به سر و پا میشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینو مدفا میشم از غم لیلی 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 Lady, 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 lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. دلِ از ما نشانی داره لیلی دلِ از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
هواشناسان میگویند ذخیره های برف در کوه های تاجیکستان امسال به حد زیاد شد که در 14 سال اخیر دیده نشده است. بارش برف زیاد برای تاجیکستان که سرگاه اصلی آب در تمام آسیای مرکزی به حساب می رود فوق العاده مهم است، هرچند فلاکت و خسارات زیادی را در پی دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. عبدو یعقوب شایف معاون سردار مرکز یخشناسی در اجنسی آب و هوا سنجی در تاجیکستان روز 18 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت در میخوره در کوههای ورزاب و نچندون دور از دوشنبه برف از 2 متر هم بلند است. سال 2018 معیار ماهانه ذخیره برف به گفته او 48% را تشکیل میداد که 3 برابر کمتر از سال 2019 است. ماه انور معیار بارش برف تقریبا 109% را تشکیل کرده است. حجم برفی که امسال در میخوره جمع شده است به گفته مصاحبی رادیوی آزادی فقط در سال 2005 مشاهده شده است. در تاجیکستان در منطقه های کوهی از ماه اکتبر تا آخر ماه مارس برف ذخیره می شود. افزایش ذخیره های برف برای سیراب شدن آب رودخانه های آمو و سیردریا و آبانبارهای عظیم در آسیای مرکزی اهمیت جدی دارد و برای میلیون ها کشاورز در منطقه بسیار فایده آور است. عبدو یعقوب شایف افزود
و اگر ذخیره برف چخلک میگن در منطقه اگر زیاد باشد همانقدر دره ها پر آب شده و خشکسالی نیز تاثیر خود را رسانیده نمیتواند و اگر این مشاهده ها را در سال 2018 گیریم مشاهده هایی که ما طریق چرخبال گذارانده بودیم تا بلندی تا 2700 متر بلندی برف در آخر ماه مارس علاقه نظرس نبود و در ماه می علاقه در بلندی های تا 2500 متر یعنی زیرورت های علف برای در چراگاه ها موجود نبود که این یک مشکلی خاصی را هم برای کشاورزان و هم برای چارواداران پیش آورد.
تحلیل متخصصان در ماه انور معین کرده است که حجم آب رودخانه ها از 10 تا 80% زیاد شده است. عبدو یعقوب شایف میگوید برف زیاد که سال گذشته و امسال بارید برای آبانبار نیروگاه روغن هم بسیار مفید است و افزود
ذخیره آبی در دریای وخش برای جمشوی آب در آبانباری روغن که یکی از مسئله های مبرم روز است و برای جمشوی در این آبانبار چند قدر ذخیره آبی بیشتر باشد برای روغن خیلی هم خوبتر است.
این زمان برف زیاد با خود فلاکت و مصیبت خسارات زیادی اقتصادی هم دارد. یکی از عاقبت های منفی آن ترما در شهرها و منطقه های اهالی نشین است که امسال و سال گذشته سبب مرگ چندین نفر شد. تنها در بدخشان امسال در ماه انور 137 ترما ثبت شده است و در این منطقه جان 5 نفر را از بین برده است. در نتیجه 23 ترمای دیگر در ولایت سغد 3 نفر هلاک شد. خسارات اقتصادی ترما و برفریزی زیاد را حالا اعلان نکردند. وای جون حمیدوف سردار شعبه گیدرولوژی اجنسی آب و هوا شناسی میگوید پیامدهای برف زیاد را باید در تابستان منتظر شد. وای گفت
در حوزه دریایی که از حساب پیخ و برف غذا میگیرند یعنی در بلندکوه ها است منطقه غذاگیری اشون اساسا رخ زدن حادثه های سیل و خیزی عادتا در فصل تابستان در نتیجه در یک مدت طولانی گرم آمدن حرارت هوا و آبشوی آنها و رخنه شدن بعضی از اون کلهای سونی که در نزد پیرخوا است روک دادنشون ممکن است.
حجم دقیق ذخیره های برف را متخصصان تاجیک هر سال در آغاز بهار بعد یک تحقیق معین میکنند. امسال پژوهش در آخر ماه مارس در نظر گرفته شده است و آن با دو اصول از جمله مشاهده با چرخ باز صورت میگیرد. کم بودن ذخیره های برف در حوزه های رودخانه های تاجیکستان که 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی را دارد و وضعیت آبیاری در ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان هم تاثیر میگذارد که نظر به تاجیکستان کشتزارهای وسیع‌تر دارند و آب زیادی را استفاده میبرند. 60% ذخیره های آب منطقه از تاجیکستان سرچشمه میگیرند و کم شدن آب گهگه در بین مردم منطقه های مرزی جنجال و کشمکش ها برمی‌انگیزد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دوچرخه، کرسی و میز، لباس و جزودانی مکتبی از بسته های ده ها مهاجری تاجیک است که ماها باز از روسیه به تاجیکستان نرسیدند. نزدیکی 100 تن از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند با پیوندانشان در تاجیکستان با شرکت های خصوصی مال و اشیا فرستادند ولی با گذشت 3 یا 4 ماه هنوز به دست آنها نرسیده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. نیلوفر شریپوا یکی از آنهاست و ماهی یولی سال گذشته از طریق یک شرکت روسی برای دخترش در تاجیکستان لباس مکتبی، جزودان و دیگر اشیای مهم فرستاد. او روزی 15 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت زیاده از 7 ماه گذشت سال تحصیل نیست شد ولی از بسته های فرستاده‌اش خبری نیست. نرگس یگانه دختر نیلوفر در تربیت خواهرش در شهری پنجکنتی ولایت سوخت قرار دارد. او گفت که دخترش صنف 4 میخواند و برایش پیش از سال تحصیلی 2018 جهاز مکتبی روان کرد.
برای سپتامبر روان کردم که دخترچه مکتب این چیزو امتحانش دوره.
نیلوفر زیاده از 5 سال باز در روسیه کار میکند و به خواهرش که دخترش را پرستاری میکند پول و مواد لازم میفرستد. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند به آن خاطر از روسیه مال و اشیا و تجهیزات میفرستند که نرخ و صفت آن در قیاس با تاجیکستان فرق میکند. گاهی از دست دویم نیز اشیای ارزانتر پیدا میکنند. اکثر مهاجران که بر رادیو آزادی از نرسیدن بسته های مال و اشیا به تاجیکستان شکایت کردند گفتند که مشتری شرکت آسیا اکسپرس هستند. مهیا تقوی و مهاجری 26 ساله تاجیک میگوید ماهی نویبر با وعده که دوامی 20 روز اشیای ضروری را به تاجیکستان میرسانند او جهاز خود را به شرکت آسیا اکسپرس سپرد.
وعدهشون 20 روز بود اما که 3 ماه گذشت.
شرکت هایی که از روسیه به تاجیکستان اشیاهای لازم مهاجران را میکشانند اکثرا تازه تاسیس یافتند. شرکت آسیا اکسپرس نیز از جمله آن شرکت ها است. عبدالرحمن کبیروف مسئول این شرکت بارکشانی گفت بنابر درماندن در مرز واقعا مالی 64 نفر مهاجر و چند شرکت را هنوز تا تاجیکستان نرسانیدند. او گفت این مشکل زمان پیش آمد که هنگام وارد شدن به تاجیکستان از آنها سرتیفیکت مطابقت مال و محصولات وارد شونده را پرسیدند. مسئول این شرکت گفت که این مشکل در روزهای نزدیک حل می شود. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان میگوید از چند مهاجر برای نرسیدن مالهایشان به وطن شکایت دریافت کردند. او گفت این شکایت را بررسی دارند و با صاحبان شرکت نیز تماس گرفتند. ابراهیم احمدوف میگوید انتقال مال و محصولات سالها باز دوام دارد و ظاهرا ارسال بسته های مهاجران به یک نظام می دروید. چون با گفته او قبلا مهاجران بیشتر مالهایشان را طریق ماشین های بارکش می فرستادند که از تاجیکستان محصولات می آوردند و از این سمت خالی به کشور برمی گشتند. او در این باره گفت
مثلا اسباب می خرند بعضیشون. اسبابوی مثلا ساختمانی، اسبابوی برقی و اسبابوی گازی و دیگر اسبابوی که برای ساختمان در منبعده استفاده می برند. وقتی که در اینجا استفاده که بردن پیش های رفتنشون به خانه رفتن یعنی مسلمی کوری که تمام شد اکثریت مهاجرا همه اسبابوی خودشان را میبرند.
سال گذشته از روسیه به تاجیکستان با مبلغ 967 میلیون دلار مال و محصولات وارد شده. از قسم زیادی آنها محصولات سوزشواری و ساختمانی بوده است. در این میان بسته های مهاجران تاجیک مبلغ ناچیزی را تشکیل میدهد اما برای خودی آنها سرنوشت ساز و مهم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره